14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه 17 آبان 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا تازه ترین اخبار این ساعت رو بشنوید از همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی صبح چهارشنبه برای رسیدگی پزشکی فوری به بیمارستان منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب و دستور پزشک زندان، مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته از اعزام وی به بیمارستان به دلیل خودداری وی از تن دادن به حجاب اجباری جلوگیری کرده بودند. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در اعتراض به این رفتار مسئولان زندان از روز 15 آبان دست به اعتصاب قضا زده بود. در روزهای اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و کمیته صلح نوبل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی خانم محمدی شدند. وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید و حملات 15 مهر حماس را محکوم کردند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترک خود بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تاکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند. گروه 7 همچنین خواهان آن شده که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید تمدید این فرمان اجرایی را عادی نشدن روابط آمریکا و ایران عنوان کرده است. فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. به موجب این فرمان، دارایی‌های حکومت ایران در ایالات متحده مسدود شد. این دارایی‌ها عمدتاً شامل ارزهای خارجی بود که برای پرداخت بدهی‌های خارجی ایران با کسب سود بانکی در بانک‌های آمریکایی سپرده‌گذاری شده بودند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن با اشغال دوباره نوار غزه توسط اسرائیل بعد از پایان جنگ با حماس مخالف است. آقای کربی اضافه کرد آمریکا و اسرائیل دوست هستند، اما لازم نیست درباره همه مسائل با یکدیگر موافق باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود ارتش این کشور برای مدت نامحدود امنیت نوار غزه را بعد از جنگ به دست خواهد گرفت. در همین حال رام درمن، وزیر امور استراتژیک، روز سه‌شنبه به سرویس جهانی بی بی سی گفت منظور آقای نتانیاهو این بوده که مطمئن خواهد شد نوار غزه یک ناحیه غیر مسلح میماند و ارتش اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای تازه تروریستی در آنجا عملیات خواهد کرد. روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه هر گونه ارتباط با منصور معصومی اصل را رد کرد. منصور معصومی اصل که هفته گذشته به عنوان میهمان در برنامه افق صدا و سیما شرکت کرده بود، ایران را متعلق به حزب اللهی ها توصیف کرد.
این مملکت مال حزب اللهی است. این مملکت مملکت امام حسینه.
در بیانیه صدا و سیما گفته شده مواضع میهمانان و کارشناسان در برنامه‌های زنده الزاماً مواضع رسانه حکومتی جمهوری اسلامی نیست، ولی این اظهارات منصور معصومی نیست در این بیانیه محکوم نشده است. در ادامه واکنش‌ها به این اظهارات و متعلق دانستن ایران به حزب اللهی‌ها، جبهه پایداری نیز هر گونه ارتباط تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی با منصور معصومی را رد کرده است. منصور معصومی اصل یکی از اعضای شورای مرکزی حزب توسط تأسیس شریان است. مرتاد بسپاش و حمید رسایی از چهره‌های شاخص این حزب اصولگرا هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی که امروز با صدای کمی گرفته همراه ما بود و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. این روزا که همچنان جنگ در جریان است، یک پرسش بیشتر مطرح می شود. می پرسند آینده غزه چه خواهد شد؟
این فاجعه ای که از 7 اکتبر به بعد ما دچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید.
دریاچه‌ای که خشک شدن آن آثار اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی وسیعی در ایران و منطقه خواهد داشت. از ارومیه خواهیم گفت.
یک نوع تغییر اقلیم محلی و منطقه‌ای خواهیم داشت که میزان رطوبت، درجه حرارت و وزش باد هم تغییر پیدا خواهد کرد.
و باربارا استرایزند 81 ساله از سختی‌های 6 دهه فعالیت هنری گفته است. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما باشید. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی هستید. پیش از هر چیز و همانند 31-2 روز گذشته دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ابتدای راه مروری داریم بر تازه ترین اخبار پیرامون جنگ اسرائیل و حماس با همکارم ایلیا جزائری.
خبرگزاری ها تصاویر حرکت انبوه فلسطینی ها از شمال نوار غزه به جنوب آن را منتشر می کنند. ارتش اسرائیل از ساکنان خواسته برای در امان ماندن به جنوب غزه بروند. عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. بمباران هوایی همراه با عملیات زمینی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
بدهم
جنگ در جنوب با قدرتی که حماس آن را نمی‌شناسد در حال پیشروی است. شهر غزه در محاصره است. ما آنجا در حال عملیات هستیم و فشار را هر روز و هر ساعت بر حماس بیشتر می‌کنیم. هزاران نفر از تروریست‌ها روی زمین و در تونل‌های زیرزمینی را کشته‌ایم.
ارتش اسرائیل تصاویری را منتشر کرد که میگوید تونل‌های احداث شده توسط گروه حماس را در یک پارک در شهر غزه نشان می‌دهد. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس صورت می‌گیرد. شبه نظامیان این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در عملیاتی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی حمله کردند. در این حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگ بود. جنگی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در نتیجه آن تا کنون بیش از 10300 نفر در غزه کشته شدند. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. سازمان بهداشت جهانی از هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی و تیم‌های امدادی سخن می‌گوید. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مراکز درمانی و همچنین اردوگاه‌های آوارگان به عنوان مراکزی برای مخفی شدن نیروهایش و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. در این جنگ اسرائیل محاصره شدیدی علیه نوار غزه اعمال می‌کند، محاصره‌ای که وضعیت انسانی را بسیار بحرانی کرده است. از چندی پیش کمک‌های بشر دوستانه از راه گذرگاه رفح، مرز مصر و نوار غزه وارد این منطقه می‌شود. سازمان‌های امدادرسانی اما حجم کمک‌های ورودی را با توجه به حجم نیازها ناچیز اعلام کرده اند. از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که روز گذشته کاروان حامل کمک به نوار غزه هدف حمله قرار گرفت که طی آن دو کامیون دچار خسارت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل تا زمانی نامشخص مسئولیت این منطقه را بر عهده خواهد گرفت. سخنرانی که ایالات متحده با آن اعلام مخالفت کرد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت:
We
با همتایان اسرائیلی من درباره آنگونه که نوار غزه پس از جنگ باید باشد گفتگو کردیم. رئیس جمهور به موضع خود درباره نادرست بودن اشغال دوباره غزه از سوی اسرائیل پایبند است. ما به آنها اجازه خواهیم داد درباره اهداف خود سخن بگویند. به طور حتما نیز درباره نوار غزه پس از جنگ و روش مدیریت آن گفتگو خواهیم کرد. مسئله‌ای که به هیچ وجه نمی‌شود با آن پرداخت این است که حماس بخشی از این معادله باشد. نمی‌توان به 6 اکتبر بازگشت.
همزمان با جنگ در غزه، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان نیز ادامه دارد. تبادل آتشی محدود که تاکنون از دو طرف قربانی گرفته است. حزب الله لبنان تاکنون به کشته شدن بیش از 50 تن از نیروهایش در این ناآرامی‌ها اذعان کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
تکفنو متاهات ربوت شل حزب الله.
تعدادی از مواضع حزب الله را هدف قرار دادیم و تعدادی از تروریست ها را از میان برداشتیم. بار دیگر تکرار می کنم، اگر حزب الله تصمیم بگیرد به جنگت، اگر حزب الله تصمیم بگیرد وارد جنگ شود، دست به اشتباه بزرگی زده است.
تحولاتی که نگرانی از گسترش نارامی ها را زنده نگاه می دارد.
ایلیا جزایری بود، همکارم از منطقه خاورمیانه، گزارش میداد درباره جنگی که حالا وارد دومین ماه اون شدیم و اسرائیل میگه طولانی و سخت خواهد بود. در این میان سوالی که این روزها بیشتر از پیش مطرح میشه آینده غزه هست، سوالی که با مژگان نوی رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلم در اسرائیل مطرح کرده. همکارم مهدی طاهباز از مژگان نوی بیشتر میشنویم.
ببینین، در اسرائیل الان طرفای افراطی یک رویاهایی دارن برای خودشون میدوزن درباره برگشتن به نوار غزه و بازسازی شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی اونجا که تخلیه شدن در 2005. من فکر نمی‌کنم که حتی 10% از جمعی اسرائیلی واقعاً یک آرزوی برای برگشتن ما، برگشتن تسلط کامل اسرائیلی بر نوار غزه داشته باشن، به خصوص بازسازی این شهرک ها. از نظر دولت های کشورهای عرب کی کدومشون حاضرن مسئولیت این تکه دنیای بدبخت آواره رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ هیچ کدوم از کشورهای عربی، کمتر از همه مصر یا اردن حاضرن که این مسئولیت رو به عهده بگیرن و حق هم دارن. تنها چیز ممکن و اینه که بعد از این جنگ وحشتناک و بعد از شروع بازسازی نوار غزه، فضای سیاسی فلسطینی رو اسرائیل بگذاره که یک فضای سیاسی باز برپا بشه برای انتخابات دموکراتیک واقعی و برگشتن غزه، پیوستن دوبارش به تمامیت قضیه فلسطینی. غزه یک چیز دیگر نیست، یک دنیای دیگر نیست، این یک جزئی از تمام مسئله فلسطینی، باید یک جزئی از حل سیاسی تمام این قضیه فلسطینی باشه به عنوان برپا کردن یک کشور مستقل که غزه هم جزش باشه و اجازه داشتن انتخابات واقعا دموکراتیک. میدونین که از نظر اسرائیل تمام حزب‌های فلسطینی، حتی فتح که باهاش ما معامله می‌کنیم و همکاری می‌کنیم، همه‌شون به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن و این اصلا این اجازه رو نمیده که غیر از فتح و حماس الان بازیکنان سیاسی دیگری روی صحنه فلسطینی حضور داشته باشن. اینا وظیفه‌شون بسیار مهمه. مثلا حزب‌های دست چپی سوسیالیست دموکراتیک فلسطینی که الان اصلا اجازه برای فعالیت ندارن.
و این کشور مستقلی که شما به اون اشاره میکنین به عنوان گزینه مطلوب، شما در اسرائیل زندگی میکنین و از نزدیک روند جامعه رو شاهد هستین. جامعه اسرائیلی طبعا دچار یک خشم هست نسبت به حماس و حتی شاید ساکنان غزه و در درجه بالاتر حتی شاید در مورد فلسطینی ها. در سوی دیگر هم این خشم وجود داره در قبال اسرائیلی ها. حالا آینده رو چگونه میبینید؟ این دو یا چند گروه چگونه در آینده میتونن در همسایگی یکدیگر با وجود تبعات این جنگ زندگی بکنن.
بله شما بسیار درسته چیزی که شما میگین. این فاجعه‌ای که از 7 اکتبر به بعد ما دوچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید. یعنی الان اصلا مردم حاضر نیستن درباره صلح یا راه حل سیاسی حتی بشنوان چیزی. ترس بسیار زیادی توی قلبای همه اسرائیلیا، هم فلسطینیا و هممون. یعنی میدونین اسرائیل کشور بسیار کوچیکه، هممون کسایی رو به صورت شخصی میشناسیم که یا کشته شدن یا روبوده شدن. ترس و تنفر، خواستار انتقام بی نهایت زیاد شده. ولی در همون حال اگه یک چیزی ما از 7 اکتبر به بعد واقعا باید درک کنیم اینه که این نتیجه سالهای سال دشمنیه. این نتیجه تلاش به طرف صلح نبود. این نتیجه سالهای سرکوبی، سالهای حصار غزه، سالهای جنگ بوده. و اگه واقعا تصمیم ما بعد از این فاجعه این باشه که همون راه رو ادامه میدیم، همون راه رو بازم پی میگیریم، سرنوشتمون دوباره به همون جا خواهد رسید. من امیدوارم که بعد از اینکه یک مدتی بگذره و سطح تنفر و انتقام و ترس یکم بیاد پایین، یک تفهم تازه‌ای، یک درک تازه‌ای توی مجتمع اسرائیلی به وجود بیاد که اگر ما همین الان تمام تلاشمون رو به مسیر صلح و حل سیاسی نکنیم، فاجعه 7 اکتبر بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.
گفتگوی همکارم مهدی تاپاز رو میشنیدید با مژگان نوئی، رئیس هیئت مدیره یک نهاد مدافع حقوق بشر به نام بتسلم در اسرائیل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بریم به ایران، جایی که دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو مکلف کردند که یک سامانه رو راه اندازی بکنه برای رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور. پروانه وحید منش گزارش میده.
تصویب لایحه‌ای جدید در مجلس. نمایندگان میگویند این لایحه از سرک کشیدن در حریم شخصی افراد هم فراتر رفته است. لایحه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. موافقت اکثریت در مجلس با لایحه مربوط به این تصمیم در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس می گویند با آن می توان همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد. نمایندگان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه 16 آبان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه 7 توسعه با بند بی ماده 75 این لایحه، یعنی همان بند رصد سبک زندگی مردم، با 162 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. اما رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی چطور میتواند به اجرا درآید؟ آنطور که تجارت نیوز میگوید بر اساس این بند دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت آنلاین اقدام کنند. وبسایت تجارت نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که در صورت تصویب این ماده همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اهم از رفت آمدهای درون و برون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ها سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند. تجارت نیوز اضافه کرده است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز این سامانه باید از داده های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود. موافقت با این بند در حالی صورت می‌گیرد که در جریان بررسی آن غلامرضا نوری قزلچه رئیس کمیسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در اخطاری در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت که در این بند ذکر شده که به صورت آنلاین سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک جا رصد و پایش شود. اما در اصل 25 قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. نماینده چابهار هم در اعتراض به این لایحه گفته است که هرچه حکومت دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کند، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می دهند. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته است قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی افتد. نگرانی ها از به اجرا در آمدن بند قانونی رصد سبک زندگی مردم در حالی است که پیشتر لایحه موسوم به عفاف و حجاب موجی از اعتراض ها و انتقاد ها را برانگیخته بود. این لایحه جنجالی نهایتاً به شکل تصویب در کمیسیون به جای صحنه علنی به تصویب رسید.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره سامانه‌ای که قراره راه اندازی بشه با نام رصد سبک زندگی مردم، که منتقدان میگن که میتونه نوعی از تفتیش عقاید باشه و ناقض حریم خصوصی اشخاص. اما چند روزی است که رسانه‌ها در ایران خبر خداحافظی با دریاچه ارومیه و خشک شدن کامل اون رو منتشر می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که حالا به جای دریاچه‌ای به بزرگی ارومیه، دشتی از نمک به جا مانده. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از سپیده بهکام.
پاییز 1402 آنچه نباید میشد شد و پیشبینی کارشناسان درباره دریاچه ارومیه به حقیقت پیوست. تصاویر ماهواره‌ای که از این دریاچه منتشر شده گواه این واقعیت است که ششمین دریاچه بزرگ شور دنیا تقریباً به طور کامل خشک شده است. اواخر دهه 70 خورشیدی بود که کارشناسان از آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه خبر دادند. همان زمان فعالان محیط زیستی پیش بینی کردند که اگر راهی برای جلوگیری از این روند در نظر گرفته نشود، احتمالاً این دریاچه در بازه زمانی 15 ساله به طور کامل خشک خواهد شد. با چند سال تأخیر پاییز 1402 این پیش بینی ها درست از آب درآمد و بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه با وسعت حدود 5000 کیلومتر مربع در شمال غربی ایران به دشت بزرگی از نمک تبدیل شد. سال 1401 کارشناسان هشدار داده بودند که 95% دریاچه ارومیه خشک شده. در تابستان 1402 روزنامه اعتماد مطلبی منتشر کرد برگرفته از یک گزارش تحقیقی که اجازه انتشار نیافته بود و تاکید کرد که این بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه در بدترین شرایط خود قرار دارد. در این گزارش پیش بینی شده بود که تا پایان تابستان 1402 دریاچه ارومیه کاملا خشک می شود. سدسازی، بهره برداری از آبهای زیرزمینی، جاده سازی وسط دریاچه ارومیه، حفر چاه‌ها، توسعه کشاورزی آبی، انتقال حقابه به سایر مناطق و البته تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را می توان از جمله مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرد. خشک شدن دریاچه ارومیه اما مشکلات و خسارات بسیاری هم برای ایران و هم منطقه به دنبال خواهد داشت. طبیعت، کشاورزی و حیات وحش کل منطقه آسیب خواهد دید و میلیون ها نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر آسیب های ناشی از خشک شدن دریاچه قرار خواهند گرفت که تنها نمونه ای از آن طوفان های گرد و غبار است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان:
طوفان های نمک میتونن تا شعاع 500 کیلومتری اثر بذارند و بیشتر اثر البته در شعاع 60 کیلومتری و 100 کیلومتری خواهد بود و در اون نواحی هم بیشتر جاهایی که تحت تاثیر بادهای غالب منطقه هستن که معمولا هم از غرب به شرق هست، یک نوع تغییر اقلیم محلی و منطقه‌ای خواهیم داشت که میزان رطوبت، درجه حرارت و وزش بادها هم تغییر پیدا خواهد کرد. رسوباتی که در کف دریاچه بوده حاوی فلزات سنگینی هستند که ناشی از مواد مصرفی در کشاورزی حوزه بوده که نشست پیدا کرده. این ذرات معمولا فلزات سنگین هستند و میتونن همراه ریزگردهای نمکی اثرات محیط زیستی زیادی رو به بار بیارن، هم بر کشاورزی، هم بر محیط زیست جانوری و گیاهی منطقه و هم بر سلامتی انسان تاثیرگذار خواهد بود و قابلیت اکولوژیک سرزمین هم تغییر پیدا میکنه و نهایتا تصور بنده این هست که قسمتی از منطقه مجبور هستند که از اونجا کوچ بکنند.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار ایران، 42 شهر و 520 روستا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و به گفته کارشناسان محیط زیستی با خشک شدن دریاچه ارومیه تمام شهرهای اطراف حتی تا زنجان غیر قابل سکونت خواهد شد و باید تخلیه شود. از ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، یکی از ده ها وعده به سرانجام نرسیده همین احیای دریاچه ارومیه بوده که با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت 13 راه به جایی نبرده است.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران هست 14:25.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چی گیدی؟
کنی چوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزن جای هراس نیست.
و اما باربرا استرایسند در گفتگوی تازه پیش از انتشار کتاب زندگی نامش از اون چه که در 6 دهه فعالیت هنری دیده صحبت کرده، از جمله مردانی که دلباخته او بودند و البته آزارهایی که دیده. خانم استرایسند 81 ساله گفته که این آخرین گفتگوی او با رسانه هاست. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
باربرا استرایسند خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی که اکنون 81 ساله است، در گفتگویی با برنامه رادیویی بی بی سی بریکفست گفته که از 6 دهه فعالیت خود در دنیای سرگرمی لذتی نبرده و تفریحی نکرده و حالا میخواهد این سالها را جبران کند. این گفتگو به مناسبت انتشار کتاب زندگی نامه خانم استرایسند انجام شده. این کتاب که عنوانش نام من بارباراست، از امروز منتشر شده است. باربرا استرایسند در 15 سالگی خانه خود در بروکلین نیویورک را ترک کرد و شغلی با عنوان راهنمای سالن تئاتر در آنجا برای خود دست و پا کرد. او به بی بی سی میگوید که با وجود سن کم، چون رویای این را داشته که روزی مشهور خواهد شد، صورت خود را پنهان می‌کرده تا وقتی مردم او را روی صحنه خواهند دید به یاد نیاورند که او روزی آنها را برای پیدا کردن صندلی‌شان در برادوی راهنمایی می‌کرده است. خانم استرایسند اولین حضور حرفه‌ای خود در برادوی را با حضور در نمایش دختر بامزه انجام داد. نمایشی موزیکال که بر اساس داستانی کمدی از فنی برایس ساخته شده بود. در این نمایش باربرا استرایسند با سیدنی چاپلین، پسر چارلی چاپلین، هم بازی بود. او در مصاحبه‌اش با بی بی سی گفت که سیدنی چاپلین به او علاقه داشت و وقتی از خانم استرایسند جواب رد شنید، به گونه‌ای ظالمانه از او روی گردان شد و دیگر حتی هنگام اجرا نیز در چشمانش نگاه نمی‌کرد. در کتاب زندگی خانم استرایسند از مردان دیگری که دلباخته او بودند نیز صحبت شده، از جمله عمر شریف که با نامه‌های طولانی و پرشور به او التماس می‌کرد شوهرش را ترک کند و به او بپیوندد، و همینطور چارلز پادشاه فعلی بریتانیا که در آن زمان با عنوان پرنس چارلز شناخته می‌شد نیز زمانی دلباخته باربرا استرایسند بود و زیبایی او را ویرانگر توصیف می‌کرد. یا مارلون براندو، بازیگر شهیر آمریکایی که بخشی از شهرت خود را مدیون بوسیدن پشت گردن خانم استرایسند است. باربرا استرایسند در کتاب زندگیش که نوشتن آن ربع قرن طول کشیده، همچنین از توهین‌هایی که به ظاهرش شده نوشته و به بی بی سی میگوید که حتی بعد از این همه سال صدمه‌ای که از آن توهین‌ها دیده را احساس می‌کند و نمی‌تواند تحسین دیگران را کاملاً باور کند. باربرا استرایسند از معدود هنرمندان جهان است که در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود هر 4 جایزه اسکار، گرمی، امی و تونی را برنده شده.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، حتما دعوت میکنم که اون رو با ما شریک بشید. @فرداگرام جاییست که میتونید در تلگرام صدای خودتون رو به ما بفرستید. @فرداگرام. این پایان مجله نیمروزی است. اما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. Thank you.